أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و خوبان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. امروز 25 جلسه از شرح نامه 53 نهج البلاغه محضر شما عزیزان هستیم. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله. جلسه گذشته حضرت راجع به صلح‌نامه‌ها، بیعت‌ها و وفای به عهد صحبت کردند که خودت را باید سپر قرار دهی تا دیگران هم پایبند به این عهد باشند. مبادا عهد شکنی کنید. عهد شکنی از ملزوماتی است، از قوانینی است که خدای متعال برای شما مقرر و مقدر کرده. فرمود بله، هر قراردادی شاید یک زحمتی، رنجی، سختی هم درش باشه، ولی مبادا این زحمتها تو را بکشند به اون جایی که بخوای فسخ کنی قرارداد را، اون هم از روی بی‌عدالتی، بدون اینکه حقی داشته باشه. حالا یک وقت طرف مقابل قرارداد را فسخ کرد، یک وقت پا روی قرارداد گذاشت، اونجا شما هم میتوانی دیگه مقابله به مس کنی، ولی مبادا از آن جهت که کار سخت از زحمت دارد یه مقرراتی در او رعایت شده بگی آقا من نمیخوام رعایت کنم، هرگز چنین کاری را نکن. امیرالمؤمنین در ادامه دستوراتشون به جناب مالک اشتر فرمود ایاک و دماء و سفکها و غیر حلها، مالک بر تو باد این که دوری کنی، هرگز مبادا سمت دماء یعنی خونریزی بری، سفکها یعنی سفک دماء، ریختن خونها، به غیر حلها، بدون این که تو حقی داشته باشی در اون خونها. خب حضرت اینجا بحث خون و خونریزی و بحث قصاص را، بحث قتل را مطرح می کند. اگرچه که بحث قصاص یک بحث قضایی است، حضرت در باب مجامع قضایی به تفصیل صحبت کرد، قاضی ها چطور باید باشن، عادل باشن، همه اینها را بیان کردند. ولی از اون جهتی که قتل یکی از اون اتفاقات و گناهان سنگین و سخت است، تبعات اجتماعی داره، تبعات شخصی داره، در دنیا در آخرت انسان رو گرفتار میکنه، علاوه بر این که در اون بخش قضات به طور کلی دستوراتی داد، اینجا حضرت دست روی جریان قتل میگذارد و بحث قتل را به تفصیل برای ما مطرح میکنه. مبادا افراط و تفریط کنید، مبادا کم بگذارید. خدا گفته شرابخوار را حد بزنید، شما بگید نه آقا دل منسوخ رها کردیم، شما چی کارید که بخواید رها کنید؟ خدا از شما دلسوزتره، خدا گفته حد بزنید. یه وقت خدا گفته 80 حد بزن، تو عصبانی میشه 100 تا شلاق میزنی. خدا گفته زندانش کن، تو اعدامش میکنی. چرا این کار رو کردی؟ نه افراد، نه تفرید، نه کم بگذارید، نه زیاده روی کنید. شما باید قانون خدا را اجرا کنید. ایاک و دماء و سفکها و غیر الله، مالک بپرهیز از ریختن خون، اون هم به صورت ناحق. مگر خون به حق ریخته شده هم داریم؟ بله، بعضی از خونها ریختنشون حق است، یعنی ما میتوانیم، بلکه واجب است این کار را بکنید. بعضی جاها مجازیم، کسی فرزند انسان رو کشته، اینجا قتلی واقع شده، اولیاء دم مجازند، میتوانند اگر دلشون بخواد قصاص کنند، از اون طرف میتوانند دیه بگیرند، میتوانند کلن ببخشند، اختیار با اونهاست. اینجا ریختن خون قاتل مجاز است، ولی یه بخشی هم هست ریختن خون یه عده‌ای واجب است، طرف حمله کرده به مرز ما، حمله کرده که ناموس این جامعه را، مال این جامعه را، ارض و آبروی این جامعه را خدشه‌دار کنه. اینجا دیگه تو نمیگن آقا حالا ریختن خون لازم است یا لازم نیست، باید خون ریزی کنی برای دفاع از شرافت، برای دفاع از ناموس، برای دفاع از کیان اسلامی. اصلا جریان جهاد جریان خون ریزی است. میگه اگر حمله کردن به تو، اینجا دیگه آتش به اختیار است، تو بزن اونها رو بکش، واجب است. چرا واجبه؟ چون او حمله کرده به تو. لذا بعضی جاها خونریزی حق است. حالا این حق یا مجازیم انسان جواز دارد، یا بلکه بعضی جاها واجب میشود، تو باید در مقابل دشمن بایستی. اینهایی که واجب است و جایز است به کنار، ولی مبادا بدون دلیل، بدون علت، بدون جواز بخوای خون ریزی کنی، خون کسی را بریزی. فانه لیس شیء ادلا ادنا لنقمت ولا اعظم لتبعت ولا احرا بزوال نعمت وانقطاع مده من سفك الدماء بغير حقها. مالک بدان لیس شیء ادنا لنقمت، بدان هیچ چیزی بیشتر نزدیکتر نیست به چه چیز؟ به نقمت خدا، یعنی به عذاب الهی، به انتقام خدایی. هیچ چیزی به انتقام خدا نزدیکتر نیست من سفك الدماء بغير الله. بدون اینکه حقی داشته باشی خونریزی کنی. حضرت چهار مورد مطرح کرد. لیس ادلا لنقمه، نقمت خدا، عذاب الهی چه نزدیک می شود، دونو فیدا می کند، اون وقتی که خونریزی به ناحق بشه. ولا اعظم لتبعه، کجا یک تبعات اجتماعی عظیمی برای توی مالک داره، چه از جهت شخصی خود تو دچار عذاب ها میشی، چه از جهت اجتماعی مردم نسبت به تو بدبین میشن. هیچ چیزی نزدیکتر نیست به تبعات از خون به ناحق ریخته. سه، ولا احراب زوال نعمه، اونجایی که هیچ چیزی سزاوارتر نیست به زوال نعمت. احرا یعنی سزاوار، هیچ چیزی نزدیکتر و سزاوارتر نیست به زوال نعمت ها از اونجایی که تو یک خونی را به ناحق بریزی. و چهار، انقطاع مده، هیچ چیزی تو را نزدیکتر نمی کند به سرنگونی، حکومت تو را نزدیکتر نمی کند به نامودی از این که یک خونی را به ناحق بریزی. حضرت فرمود در دنیا گرفتاری هایی برای تو ایجاد می کنه. این که تو بخواهی خون به ناحقی را بریزی، یک، نقمت الهی به تو نزدیک میشه، انتقام الهی به تو نزدیک میشه. دو، تبعات اجتماعی داره. اینطور نیست که تو یک نفر را بکشی و تمام بشه. یک نفر را که کشتی اقوامی داره، دوستانی داره، در جامعه دهن به دهن میچرخه، یک عده زیادی به تو بدبین میشن، یک عده زیادی با تو دشمنی پیدا میکنن. این مردمی که باید پشتوانه تو باشن، این مردمی که باید حسن ظن به تو داشته باشن، برعکس مخالف تو میشن، دشمن تو میشن. پس یک، نقمت و عذاب الهی نزدیک میشه، تبعات اجتماعی برای تو داره. سه، نعمتهای فراوانی را از تو سلب میکنه، حالا چه نعمتهای مادی باشه. خیلی ها به خاطر مخالفت با تو دیگه مالیات نمیدن، خیلی ها مخالفت میکنن با قوانین تو. از جهت معنوی هم که تو از خیلی مدارج معنوی محروم میشه، حالا روایاتش رو انشالله میخونیم. و چهار، انقطاع مده، اگر حاکم عاقل باشد برای استمرار حکومت خودش هم که شده نباید قتل انجام بده. بعضی ها خیال میکنن اگر ما قتل کردیم، چهار نفر رو به ناحق کشتیم، زهر چشم میگیریم از دیگران. دیگران میگن عجب حاکم ظالمیست، بذار ما هیچی نگیم وگرنه ما رو هم میکشه. در حالی که حضرت فرمود تو اگر ایجاد رعب کنی، اگر مردم را بترسانی، اگر به ناحق خونی را بریزی، حکومتت استمرار پیدا نمی کنه، بلکه برعکس حکومت تو رو به زوال میره. یکی از عوامل از مهلال حکومت ها، از بین رفتن حکومت ها، همین خونهای به ناحق ریخته شده است. حضرت فرمود البته این تبعات مختص به دنیا نیست که بگیم یک قاتلی قتل کرد، مرتکب خطا شد، حالا دنیا یه شلاقی بهش زدن، اعدامش کردن، تبعات اجتماعی براش داشت تمام، نه، والله سبحانه مبتدع بالحکم بین عباده فی ما تصافکو من الدماء یوم القیامه. روز قیامت که شد تازه اونجا محاسبه شروع میشه، اینجا که تمام شد این جزای دنیایی قاتل است که اعدامش میکنن. این آقای قاتل در دنیا اعدام میشود، فردای قیامت تازه خدا با او کار داره، تازه جهنم شروع میشه. اینطور نیست که بگیم خب اعدام شد دیگه صاف شد گناهش بخشیده شد، نه، این تازه مجازات دنیایی بود، مجازات اخروی. حضرت فرمود والله سبحانه مبتدع، خدای متعال، خدای سبحان شروع میکند، ابتدا میکند، بالحکم بین العباد. خدا وقتی میخواهد در قیامت حسابرسی را شروع کند با چه چیز شروع میکند؟ فی ما تصافکو من الدماء، به اون چیزی که سفک دماء شده، خونریزی شده. روز قیامت اینطوری است، خدا میگه اول باید به خونهایی که ریخته شده حسابرسی بشه. قاتلها رو بیاورید، تو در پروندت قتل داری، چرا قتل کردی؟ چرا مجاز دانستی خودت تو قتل کنی؟ خب این جزاش برو جهنم. خدای متعال اول شروع می کند به محاسبه قتل. هر کسی در پروندش باید این بریع باشه، هیچ دستش به خون آلوده نباشه. خوب این جملاتی که در پایان در ادامه نامه می خوام عرض کنم اینها رو متوجه بشیم. همیشه خونریزی به این نیست که تفنگ بالای پیشانی کسی بگذاریم شلیک کنیم تمام بشه. در روایات مطالب دیگری هم فرمودن باید بترسیم. خوب دقت کنید، اگر حضرت داره راجع به قتل میگه آخر این کلاس متوجه میشیم پای خود ما هم شاید گیر باشه، شاید ما هم به نحوی دستمون در خونی دخیل باشه. خدای متعال روز قیامت اول محاسبه را با قتل شروع میکنه، با خونریزی شروع میکنه. تو اگر در پروندت خونریزی باشه اصلا بقیه اعمال دیده نمیشه، مستقیم باید بری جهنم. اصلا پرونده قتل در روز قیامت بی حساب رسیدگی میشه، نوبتی نیست که شما اول بیا جلو پرونده ها رسیدگی بشه جهنم برید تا بعد نوبت بقیه بشه. خب حالا اینجا شاید یک سوالی به ذهن شما عزیزان خطور کنه. خب ما در روایات سابقا خونده بودیم که اولین چیزی که روز قیامت محاسبه می شود نماز است. پیغمبر فرمود اول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامه في صلاته، اولین نگاه، اولین محاسبه به نماز است. فان قبلت نظر في غيرها، اگر نماز پذیرفته شد در بقیه اعمال هم نگاه میشه، نماز قبول نشد بقیه اعمال هم درش توجهی نمیشه. چطور است که حضرت فرمود که نماز محاسبه میشود؟ امیرالمؤمنین فرمود اول چیزی که محاسبه میشود بحث قتل است. خب در اعمال نیکو وقتی میخوان نگاه کنن نماز اولین عمل است که محاسبه میشه، در اعمال زشت، ناپسند و گناه وقتی میخوان نگاه کنن اولین گناهی که بررسی میشه بحث قتل است. پس هم اهمیت نماز را رساندن، اگر کسی اهل نماز باشد نمازش که ارائه بشه و قبول بشه کارش حله. هم از اون طرف شما 10 تا حج رفته باش، 20 تا کار خیر انجام داده باش، خیلی کارهای خوبی داشته باش، وقتی که قتل در پرونده شما ثبت باشه همه اعمالت میسوزه، اینها برای تو سودی نخواهد داشت. پس این تعارض ظاهری رو هم عرض کردیم. در روایت هم داریم که اول ما یحکم الله فیه یوم القیامه الدماء، پیغمبر فرمود اولین چیزی که روز قیامت مورد محاسبه و دقت قرار میگیره بحث دماء است، بحث خون است. فرمود فیوقف ابن آدم فیفصل بینهما، حابیل و قابیل را می آورند در صحرای محشر برای این که به حساب اونها رسیدگی بشه. ثم الذین یلونها من اصحاب الدماء، همه قاتلها پشت سر قابیل صف می کشن، اینها همه از یک دودمانن. این روایاتی که یه وقتی محضرتون خوندیم من سن سنتن حسنه، در همین نامه 53 حضرت مالک فرمود مواظب باش سنتهای صحیح را حفظ کنی، با سنتهای زشت مبارزه کنی. هر کسی در این عالم قتلی مرتکب شده باشه پیرو قابیله و گناه او به نحوی در پرونده قابیل که اولین قتل را انجام داد نوشته میشه. حضرت فرمود اینها را روز قیامت به صف میکنن، ثم الناس بعد از ذلك حتی یأت المقتول به قاتله، هر مقتولی که به ظلم کشته شده و ناحق کشته شده یقه قاتل رو میگیره میاره در بارگاه خدای متعال. خدا میگه چرا او رو کشتی؟ علت این که این بنده خدا را سنی نداشت، ظلمی نکرده بود، حقی را نخورده بود، چرا او را کشتی؟ و این جوابی نداره بگه، سکوت میکند و سکوت او یعنی باید وارد جهنم بشه. عرض کردم این روایت که اولین چیزی مورد محاسبه قرار میگیره، اولین خطا، اولین گناه قتل است، اولین ثواب نماز است، اینها رو محاسبه میکنند. فلا تقوین سلطانک به سفک دم حرام، مالک لا تقوین، قوی نکن، تقویت نکن حکومت خودت را به سبب ریختن خونی که به ناحق است. خیال نکن اگه 4 نفر رو بکشی حکومت تقویت شده، پایه های حکومت مستحکم شده. اصلا این طور نیست. اگر این فکر رو در ذهن داشته باشی خطا رفتی. فإن نزالک مما یضعفه و یوهنه بل یزیله و ینقله. اگر کسی قتل مرتکب شد، مخصوصا تو که حاکمی، مخصوصا توی که قاضی القضاتی، دستور بده آقا فلانی رو اعدام کنن. چرا؟ چون از قبل باشه خصومت شخصی داشتم، بدون این که دلیل داشته باشی کسی رو اعدام کنی. حضرت فرمود اگر این کار را کردی، نه تنها حکومتت، نه تنها این قدرتی که بهش مینازی تقویت نشده، بلکه 4 اثر داره. یک، فإن نزالک مما یضعفه، تو تضعیف کردی پایه های حکومت را. تضعیف کردی یعنی لرزه به جان این حکومت انداختی. یوهن و وهن از سستیست، یه وقتی ستونها محکمند ولی لرزه افتاده، خطرناکه ولی آنچنان نیست. یه وقتی وهن از سستیست، موریانه این ستونها رو خورده. قتل که مرتکب شدی، اولا حکومت را تضعیف میکنی، ثانیا ستونهای این حکومت را به لرزه در میاری، هر لحظه به فروپاشی نزدیکی. بلی یزیله، ازاله کردن یعنی اینکه کلن حکومت از بین بره، کشور شما رو ملحق کنن به یک کشور دیگه. یه قتلی مرتکب شدی، خدای متعال هم میگه من نسبت به قتل خیلی خیلی حساسم، یه کاری میکنه سفره این جامعه برچیده بشه، سفره حکومت تو برچیده بشه. و ینقلهو یعنی حکومت را از تو میگیرد به دیگران میده. حالا بین این 4 کلمه بعضی از مفسرین تفاوت‌هایی گذاشتن، مثل همین هایی که محضرتون عرض کردم. ضعف چیزیست، وهم چیزیست، ازاله چیزیست، نقل و انتقال چیزیست. بعضی ها هم فرمودن اینها همه به یک معناست، ضعف و وهم یعنی سستی، یزیل و ینقلهو هر دو به معنای انتقال، یعنی حکومت از دست تو گرفته میشه به نفر دیگه میرسه، مردم بر علیه تو شورش میکنن. جریان عثمان همین بود دیگه، عثمان دستور قتل صادر کرد، مردم دیگه خونشون به جوش آمد، ریختن او رو کشتن، حکومت عوض شد. حضرت فرمود مواظب باش، برای این که زهر چشم بگیری از مردم، سراغ حرام نرو، سراغ قتل نرو. قتلی که تو مرتکب شدی در حکومت، نه تنها حکومتت رو پایدار و مستحکم نمی کنه، بلکه او را به زوال و سستی هم می کشانه. ولا عذر عند الله ولا عندي فی قتل العمد. آقای مالک، اگر خدایی نکرده، اگر احیانا شما مرتکب به قتل عمد شدی، خیالت راحت باشه، نه عند الله، نه نزد من امام، هیچ عذری از تو پذیرفته نیست. آقا عصبانی شدم، زدم کشتمش، خیلی اشتباه کردی، عصبانی شدی. آقا پشت سر من هی بوق میزد، منم دیگه خون جلوی چشمم رو گرفت، پیاده شدم با قفل فرمون کشتمش، اشتباه کردی. آقا پول ازم میخواست، پول ازش میخواستم، هرچی میرفتم پول نمیداد، عصبانی شدم. اینها دلیل نیست که نباید عصبانی میشدی، باید به خودت مسلط میشدی. میگن که ناصرالدین شاه به مرحوم آقای بافقی گفت که من اگر روزه بگیرم عصبانی میشم، امکان داره به حال خودم نیستم، دستور قتل 4 نفر رو بدم، شما یه کاری کن ما روزه نگیریم. مرحوم بافقی فرموده بود، حالا اگر اشتباه نکنم آقای بافقی، ایشون فرموده بود که آقا شما اگر نمیتونی حکومت کنی حکومت نکن، ولی روزه را باید بگیری. نمیشه بگی من روزه میگیرم عصبانی شدم کسی رو کشتم، من فلان مسئولیت رو داشتم، بار دوشم سنگین بود، خیلی اوضاع اقتصادی فلان بود، کسی را کشتم. اینها عذر نیست. ولا عذر لک عند الله ولا عندي في قتل العم مالک، حتی اگر تو با اون جایگاهت، با اون مقامت، با اون قرابتی که به اهل بیت داری مرتکب قتل عمد بشی، این قتل عمد نه در پیش خدا عذری بهانه‌ای پذیرفته است، نه من امام میپذیرم. 100% باید جزاش رو بدی. لأن فیه قود البدن، در قتل عمد قود است، قود یعنی قصاص. اگر قتل عمد مرتکب شدی، من علی توی مالک را هم که شده اعدام میکنم، کما اینکه امیرالمومنین دیگرانی را هم شلاق زد. یه عده‌ای که اصلا آوازه ای داشتن، شهرتی داشتن، نجاشی برای خودش یه کسی بود، شاعری بود، سلبریتی زمان امیرالمومنین بود، شراب خورد، شراب خورد، حضرت فرمود شلاقش بزنید. 80 ضربه شلاق به خاطر اینکه شراب خورد، 20 ضربه شلاق به خاطر اینکه در ماه مبارک رمضان حرمت ماه رو نگه نداشت. هر چه گفتن آقا بگذر، ندید بگیر، قوم و قبیلش زیاده، آدم معروفیه، به معاویه میپیونده، حضرت فرمود هر کار میخواد بکنه، من آدمی نیستم که از حق الله بگذرم، خدا گفته ضربه شلاق حد، من اجرا میکنم. حضرت فرمود اگه توی مالک هم باشی همینه. لا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لان فيه قود البدن و ان ابتليت بخطأ. حالا اگر توی مالک مبتلا شدی، گرفتار شدی، یه وقتی از دست در رفت و به جای قتل عمد قتل خطایی انجام دادی، حالا توضیح میدم قتل خطا چیز. اگر احیانا قتل خطایی مرتکب شدی و افردت علیک صوتک، یا اینکه احیانا شلاق تو افراد کرد، بنا بود 20 ضربه بزنی، 25 تا ضربه زدی، قانون اسلام مشخص از ضربه باید به چه نحوی باشد، به کجای بدن این مجرم بخورد، تو ضربه را محکم زدی، تو ضربه را زدی در سر او، در صورت او، اگر خلاف کردی، افراد کردی در ضربه زدن، او سیفوک، یا اینکه شمشیر تو افراد کرد، به جای اینکه یک نفر را قصاص کنی از خانواده او 4 نفر را کشتی، او یدوک، دست تو افراد کرد بالعقوبه، و این عقوبت را به جای عقوبت ثابت شده از کسی خلافی کرده، شراب خورده، دزدی کرده، قتل مرتکب شده، اگر تو بیایی افراد کنی، به جای اینکه قاتل را بکشی، هم قاتل را بکشی هم همسرش را، به جای اینکه انگشتان دست این آقای دزد را ببری او را محکوم کنی به چیزهای دیگر، اگر افراد کردی در جریان محاکمه، اون جایی که عقوبت است، عقوبت یعنی واقعا حقش بوده شلاق بخوره، واقعا حقش بوده جزا ببینه. فان فی الوکزه، داخل پرانتز حضرت یه جمله میگه، فان فی الوکزه فما فوقها مقتله. مالک خیال نکن بگو آقا این حرفا چیست، حالا من یه مشتی به کسی زدم میمیره، حالا من یکی بزنم تو گوش کسی میمیره. حضرت فرمود بله، قتل خطعی همینطوری حاصل میشه دیگه، تو نمیخواستی بکشی، یکی زدی تو گوشش مرد، یکی محکم زدی تو سرش مرد. جناب موسی یه مشت به اون فرد زد، وکزه، یک مشت به زد مرد. حضرت فرمود فان فی الوکزه فما فوقها مقتله، داخل پرانتز بعضی وقتا همین مشت، همین سیلی، همین 4 تا شلاقی که تو اضافه بزنی، همین شمشیری که یه دفعه نشون بدی برای او در حالی که وظیفه تو این نبوده، حق او این نبوده، شمشیر را نشون دادی با اینکه بهش نزدی، سکته کرد، ترسید، مرد، اینجا تو پادگیره. فان فی الوکزه فما فوقها مقتله. فلات، اینجا پرانتز بسته، فلا تطمئن بک نخوت سلطانک. مالک اگر قتل عمد مرتکب شدی، خب جزاش مشخصه، اعدامت میکنیم. اگر احیانا قتل خطعی انجام دادی، حالا به سبب شمشیر باشه، به سبب صوت باشه، به سبب دست باشه، هر چی باشه، فلا تطمئن بک نخوت سلطانک. یه وقت مبادا نخوت، تکبر، غرور سراغ تو بیاد، یا زشته برای من، من الان برم از این خانواده مقتول حلالیت بگیرم، رضایت بگیرم، من برم دیه بهشون پرداخت کنم، برای ما زشته. فردا شاید همین آقا گفت نه من دیه نمیخوام، تو رو میخوام قصاص کنم. باید توی حاکم رو بخوابونن 10 تا ضربه شلاق اضافه زدی به تو بزنن. مالک هر چه باید انجام بدی انجام بده، اصلا نگو بابا برای من زشته، در حد من نیست، من برم از فلان خانواده رضایت بگیرم. چرا؟ باید بری رضایت بگیری، اگر نیاز دیه بپردازی، اگر نیاز قصاص بشی، هرچه اونها گفتن، تو به سبب حاکمیت مسئولیت قضایی نداری. خیلی جمله مهم نیست این که من مسئولم پس من هر کاری خواستم میکنم، هیچ کسی نمیتونه منو محاکمه کنه، کاملا اشتباهه. من که امام تو هستم میگم اگر تو مرتکب خلاف شدی یا جزاش رو باید ببینی یا باید بری با سرفکندگی طلب حلالیت کنی، به یه دزدی 4 تا ضربه شلاق اضافه زدی، باید بری ازش طلب رضایت کنی. تو حاکم او دزده، خب باشه، چرا باید ناحق بهش ضربه زدی؟ خدا گفته بود اینطور حد بزنید، اینطور تعذیر کنید، چرا تو زیاده روی کردی؟ فلا تطمئنه بکن نخوت و سلطانک، مبادا غرور فرمان روایی و تکبر سراغ تو بیاد. ان تؤدی الی اولیاء المقتول حقهم، از این که بخواهی ادا کنی، اعطا کنی به اولیاء دم، به صاحبان این خون، حقی که برگردن تو داره. اگر قتل عمد بود، اگر قتل خطئی بود، هر وظیفه‌ای که به دوشت هست رو باید به طور کامل ادا کنی، و تا این حق را ادا نکنی در نگاه من علی هیچ جایگاهی نداری. این جمله را خوب تأمل بفرمایید، خدا شاهده که انسان عجیبه براش. در دنیایی که ما میبینیم، دنیایی که حکومت‌ها بر اساس مصلحت سنجی‌ها، بر اساس سود و زیان‌های شخصی خودشون کار میکنن، موضع‌گیری دولت فرانسه و دولت فلان و دولت بهمان، وقتی میبینن چطور مردم دارن در غزه بمباران میشن، میگن نه ما سکوت میکنیم، یا دفاع میکنن از یک ظالم برای اینکه یه سودی به جیب خودشون بریزه. در این دنیای اینچنینی ببینید عظمت امیرالمؤمنین را. قنبر یار مخلص امیرالمؤمنینه، قنبر از اون کسانی است که همیشه همراه امیرالمؤمنینه. در یک جریانی قنبر 3 ضربه شلاق به مجرم بیش از استحقاق زد، بنا بود مثلا 10 تا ضربه شلاق بخوره، قنبر حواسش نبود، حواسش بر 13 ضربه شلاق بهش زد. خب امیرالمؤمنین چه کنه؟ قنبر است، اون جایگاه رو داره. از این طرف هم حق این بنده خدا زائل شده، بعد 10 تا شلاق میخورد، خدا گفته بود 80 ضربه بهش بزنید، این 83 ضربه زد. چه کنیم؟ امیرالمؤمنین چه کنه؟ این روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل میکنه که ان امیرالمؤمنین امر قنبر ان یضرب رجلا حدا، حضرت دستور داد قنبر این شخص را گناه کرده، جرمی مرتکب شده، شلاق بزن. فقل و قنبر فزاده و 3 اسواد، قنبر عصبانی شد، اوضاعش به هم ریخت، 3 ضربه بیشتر زد. توجه کنید، فعقاده علی من قنبر 3 اسوات، امیرالمؤمنین اعاده کرد بر خود قنبر این 3 ضربه شلاق را. گفت قنبر تو باید بنشینی، من 3 ضربه شلاق بهت بزنم، چرا تو زیاد به او ضربه زدی؟ این قنبر است. ولی حضرت میگه وقتی که دین خدا اینه، من نمیتونم خلاف دین عمل کنم، هر کسی میخواد باشه، بچه های من هم باشن، من همینطور باشون برخورد میکنم. عدالت امیرالمؤمنین اینه. و از اون طرف حضرت به قنبر دستور میده در مواجهه با مردم کبر و غرور نداشته باش، اگر جایی باید معذرت خواهی کنی، اگر جایی باید تنبیه بشی، اینها رو به جان بخر، برای تو بهتر است. مطابق اونچه که فقها از قرآن و سنت استنباط کردن، ما 3 نوع قتل داریم. البته این بحثی که دارم عرض میکنم این خیلی اجمال و مختصره، بحث قتل در کتب فقهی یه باب مفصلی است، یعنی خودش یه دریایی است از روایات، آیات، استنباط فقها، به این سادگی نمیشه مطلب رو گفت. ولی اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، ما یک قتل عمد داریم، اون جایی که طرف به قصد کشتن کسی سنگ به سرش میزنه، تیر به سمت او پرتاب میکنه، خفش میکنه، خب این قتل عمد است، قصاص داره. حالا اگر که ولی دم گفت آقا من نمیخوام قصاص کنم، دیه میدن، ولی قصاص حق ولی دمه. یک قتل دیگری داریم، قتل شبه عمد یا اصطلاحا قتل خطئی، همین چیزی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود. اینجا شخص نمیخواسته کسی رو بکشه، وسیله هم وسیله کشتن نبوده، تفنگ نبوده که کسی رو بکشه، ولی عصایی را برداشته زده تو سر کسی. خب به سر کسی بزنی غالبا آدم میمیره، قصد کشتن نداشته، عصا هم وسیله کشتن نیست، ولی تو طوری ضربه به او زدی که کشته شد. خب معمولا این جاده ها رو میبینی تصادفات منجر به مرگ از این سنخ هست، یعنی ماشین وسیله قتل نیست، منم که نمیخوام کسی رو بکشم، دارم رانندگی میکنم، یه وقت انسان حواسش پرت میشه، سرعت زیاد میره، حالا یه اتفاقی میفته، طرف مقابل خدای ناکرده از دنیا میره، این میشه قتل شبه عمد. در قتل شبه عمد یا قتل خطئی دیگه قصاص نیست، فقط میتونن دیه بگیرن. البته اگر احیانا کسی طبق قانون نباشه، کسی گواهی نامه نداشته باشه و بخواد رانندگی کنه، اینجا دیگه بدتر میشه اوضاع، نمیشه بگی شبه عمده، شاید عمد باشد، چون تو شرایط نداشتی، سوار ماشینی شدی و به دیگران زدی، اونها رو کشتی. حالا بگذاریم. و یک قتلی هم داریم، نه قتل عمد است نه شبه عمد است، بلکه قتل خطای محض است، یعنی شبه عمد نیست، خطای مطلق است. اونجایی که نه من قصد کشتن داشتم، نه وسیله وسیله کشنده بود، نه اصلا من ضربه ای به اون طرف مقابل زدم، من میخواستم ماهی بگیرم، یه سبدی رو یه توری رو انداختم داخل دریا، داخل دریاچه که ماهی بگیرم، نمیدونستم، مثلا حواسم نبود، یک نفر داخل دریا بود، این ظرف ما، سبد ما، حالا هرچی از زد تو سر اون کشته شد. اصلا نه وسیله وسیله کشتن است، نه من بنا بود که او رو بکشم. همینطوره، یا مثلا شما شلیک میکنی به یه جایی، به یک سنگی میخوره، بر میگرده، میخوره به سر کسی دیگه، این میمیره. این قتل رو بهش میگن قتل خطای محض. در قتل خطای محض هم قصاص نیست، فقط دیه است، با این تفاوت که در این مورد سوم دیه به عهده عاقله است. عاقله یه اصطلاح فقهی است، یعنی قوم و خویش، پدری، مثلا عمو، عموزاده ها، اینهایی که هستن، پدر، عمو، عموزاده، همه اینها واجب است پول روی هم بگذارن، دیه این بنده خدا رو بدن. در مورد دوم بر من واجب است که دیه بپردازم، چون من قتل خطایی مرتکب شدم. در قتل خطای محض بر اون قوم و خویش من هم واجبه، هر کسی به حد توانش باید کمک کنه تا این دیه پرداخت بشه. خب این سه مدلی بود که در قتل هست. حضرت فرمود مالک اگر قتل عمد مرتکب شدی، یا اگر قتل خطایی یا خطای محض از تو یا کارگزارانت صادر شد، شما موظفی جبران کنید. حالا یا با قصاص است، یا دیه است، یا دیه رو خودت بده، یا عاقله بده. بالاخره این شخصی که از دنیا رفته که خطایی نکرده، که اون بنده خدا کشته شده، شما باید اون مرگ را، اون خون را جبران کنید، و اگر جبران نکنید نشان از کبر و غروری است که در وجود شماست. اینجا یه چند نکته ای رو راجع به بحث اهمیت قتل، واقعا قتل از اون گناهان بزرگی است که به این سادگی نمیشه از کنارش گذشت، اگرچه شاید در نگاه اول برای من و شما این یکم دور از ذهن برسه که ما که الحمدلله نه قاتلیم، نه دنبال دعواییم، پس چرا ما باید اینها رو بدانیم؟ چرا امیرالمؤمنین در نامه 53 اینها رو فرمود و فرمود اینها باید تا قیامت باشن و من و شما اینها رو میخونیم؟ علتش چیز، همین جلسه در پایان نکته محضر شما عرض خواهد شد. ببینید در باب عجیب بودن اهمیت این گناه آیات و روایات زیاد است. همین بس که قرآن کریم فرمود قتل یک نفر قتل بشریت است، حق نداری یک نفر رو بکشی، کما اینکه حیات بخشیدن به یک نفر حیات بخشیدن به بشریته، تو چرا او رو کشتی؟ تو شخص نکشتی، بشریت کشتی. قرآن کریم فرمود کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اگر کسی بدون دلیل، بدون اینکه حقی داشته باشه، بدون اینکه جنگی شده باشه، واجب باشه از خودش دفاع کنه، کسی رو کشت، قتل مرتکب شد، اینجا فرمود چأنه تمام بشریت را کشته است. گناه او اینقدر گناه بزرگی است، خدا نیاره اون روزی که انسان در این مسیر بیفته. یا مثلا در آیه 93 سوره مبارکه نساء فرمود عذاب ابدی در انتظار کسی است که قتل عمد مرتکب بشه، کسی که عمدن قتل مرتکب بشه توبه هم نکنه و از دنیا بره، نه تنها عذاب میبیند بلکه عذاب او ابدی است. ما در قرآن چند گروه خاص داریم که اینها عذابشون ابدی است، مشرکین و مرتدین و اونهایی که کافر محضن، اونهایی که قوطه در گناه دارد. یکی هم کسی است که قتل عمد مرتکب بشه، و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. کسی که مرتکب قتل عمد بشه جزای او جهنم است، در حالی که خالدا فیها است، از اونجا خارج نمیشه. خیلی از جهنمی ها بعد از گذشت سالیان متمادی از جهنم خارج میشن، ولی یه دی خالده در جهنمه. کسانی که دچار قتل عمد شده باشن، مو به تن انسان سیخ میکنه. ابدیت یعنی بی حساب، ابدیت یعنی سال و ماه بردار نیست، ابد یعنی ابد. یه دی ابدی در جهنمن. چرا؟ علتش اینه که دچار قتل عمد شده اند. باز روایات هم در اینجا فراوانه. ما از رسول مکرم روایت داریم فرمود لزوال الدنیا جمیعا احون علی الله من دم سفک و غیر هر. تمام دنیا ویرانه بشه، تمام دنیا دچار زلزله بشه، خسارت‌های آنچنانی وارد بشه، در پیشگاه خدای متعال آسان‌تر از آن است که یک نفر به ناحق کشته بشه، خونی به ناحق روی زمین بریزه، عرش خدا به لرزه در میاد. اینکه شما میبینید در غزه روزانه فلان مقدار بمب میریزن، مظلوم، بچه، انسان‌هایی که به معنای واقعی زندانی‌اند، اسیرند، کشته میشن. اینها نمیفهمن فردای قیامت چه خبره، اگرچه در همین دنیا هم جزاش رو میبینن. به تعبیر امیرالمومنین که روزی که بخواهد مظلوم از ظالم انتقام بگیرد، انتقام خیلی سخته. در همین دنیا هم این ظالمین مگر صدام نبود، مگر قذافی نبود، اینها چطور رفتن بعد از اون گردن کشی ها، چطور سرفکنده شدن، زیر لگد ها لگدمال شدن. در دنیا هم جزاش رو میبینه، تازه بماند قیامتشون. تمام زمین به هم بریزه ویران بشه، برای خدا آسانتر از آن است که یک نفر مظلومانه کشته بشه، خونش به ناحق ریخته بشه. ما در روایت داریم یه وقتی به پیغمبر عرض کردن آه در فلان محله، در فلان جا یک نفر کشته شده، یه جنازه ای پیدا شده، پیغمبر سراسیمه خودش رو رسوند اونجا تو روز روشن، فرمود چه کسی قاتل است؟ گفتن ما نمیدونیم، ما حواسمون نبود، نفهمیدیم. پیامبر فرمود مگه میشه یک مسلمان اینجا روز روشن داخل مسجد کشته شده، شما ندیدید، نفهمیدید؟ این حرفا که قبول نیست. یه جمله ای داره پیغمبر، خیلی جمله مهمی است، فرمود قسم به خدایی که مرا مبعوث کرد، قسم به اون کسی که به حق مرا مبعوث کرد، اگر تمام آسمان ها و زمین در خون یک نفر مسلمان و مؤمن شریک باشن، یا به اون قتل راضی باشن، یا خودشون شریک باشن یا راضی باشن، خدا از این که همه را به آتش بندازه ابایی نداره. والله الذی بعثنی بالحق لو ان اهل السماوات والارض شرکوا فی دم امرئ مسلم و رضوا به لاکبهم الله علی مناخرهم فی النار. همه را خدا به آتش میندازه. اینکه آسمان و زمین هزار نفر در قد شریکن، هزار نفر باید جهنم برن. خدا که از خون کسی نمیگذره. واقعا باید مراقب باشیم، خدا نکنه که انسان دچار خبط و خطایی بشه. این عصبانیت ها، این که بعضی وقتا انسان از کوره به در میره، این باعث میشه که دست خودت نیست دیگه. حضرت فرمود عصبانیت قسمی از دیوانگی است. آدم دیوانه تکلیف نداره، یه دفعه یه کاری میکنه بعدا پشیمان میشه، ولی پشیمانی دیگه سود نداره. باز روایت داریم که عذاب قاتلان در قیامت بسیار سنگین است. ما در روایت داریم که امام صادق فرمود لا يدخل الجنه صافك الدم ولا شارب الخمر ولا مشاء بالنميم. سه گروه هستند، اینها هیچگاه وارد بهشت نمیشن. یک، کسی که قتل انجام بده. دو، کسی که مدام شرب خمر کنه، شراب بخوره، مست باشه. و سوم، کسی که سخنچین است. حالا شما ببینید این سه گناه در کنار هم، قتل عمد، کسی که اهل شرب خم باشه، کسی که سخنچینی کنه، این ستا رو کنار هم فرمود اینها هیچ وقت روی بهشت را نمی بینن. و از اون طرف کسانی که اهل گناه قتل باشند در آتش خواهند بود. یا باز روایت داریم، این روایات متعدد، مرحوم کلینی در کافی ابواب متعددی در باب قتل داره. باب القتل چند باب مختلف داره، راجع به این روایات مطالب متعددی هست. من چند تا روایت خواستم بخونم تا به اون نکته برسم. در روایت داریم که مرگ باعث بی ایمان رفتن انسان است. اگر کسی قتل عمد مرتکب بشه، این شخص نمیتواند با ایمان بره. امام صادق فرمود که فی رجل قتل رجلا مؤمنا، حضرت در مورد شخصی که یک مؤمن دیگری را به قتل رسون فرمود یقال له مت ایو میتت انشئت، بمیر هر طور که میخواهی. یعنی چی؟ یعنی انشئت یهودی یا و انشئت نصرانی یا و انشئت مجوسی یا آتش پرست بمیر، مسیحی بمیر، یهودی بمیر، ولی تو حق نداری مؤمن بمیری. و اگر کسی مؤمن از دنیا نره، معلوم اون طرف عذاب جهنم دوچارش میشه. همه این چند روایتی که خوندم رو یک بار از ذهن مبارک بگذرونی. در روایات بسیار نهی کردند از گناه قتل، فرمودن قتل عذاب همیشگی است. یک قتل مساوی است با قتل کل بشریت، کشتن همه. خدا اگر همه مردم دست به دست هم بدن در قتل کسی، از این که همه را به جهنم بندازه ابایی نداره. اگر کسی قتل مرتکب شد، گناه قتل مرتکب شد، مسلمان و مؤمن از دنیا نمیره. همه را شنیدیم. سوال، خب این روایات که کار به ما نداره، ما چون نه کسی رو کشتیم نه دنبال اینیم کسی رو بکشیم، الحمدلله از این گناهانیست که ما معصومیم از او. ولی با عرض پوزش باید عرض کنیم که متاسفانه و متاسفانه در جامعه امروز ما قتل فراوان است. قتل یک وقتی شما با تفنگی، با چاقوی، با نیزه، یک نفر که صاحب سر و صورتیست، ریشی داره، که خانوم مسن نیست، کسی رو میکشید. ولی یه وقتی هست که جنین کشته میشه، هیچ فرقی نداره، هیچ، یعنی هیچ فرقی بین سقط جنین و کشتن یه پیرمرد و جوان رعنا نیست، فرقی نداره. خدای متعال فرمود این جنین وقتی که روح در او دمیده شد، این یک انسان است و شما حق ندارید او را از بین ببرید. این دیگه صاحب حیات است، خدا به او مهربانی کرده، او رو در این دنیا آورده، شما دارید روح رو از او میگیرید. و خدا میدونه این گناه، گناه بزرگی است. یک بار دیگه با خودمون مراجعه کنیم، ببینیم این روایات رو، اینها رو برای ما گفتن. این که عرض میکنم ما هم در معرضیم، یعنی گاهی وقتا خود آدم، عروسش، دامادش، اطرافیانش خیلی راحت شده. سقط جنین مثل نقل و نبات، همینطور همه جا ریخته. رو چه حسابی، به چه مجوزی؟ شما برید نظر مراجع رو بخونید، به مرجع خودتون رجوع کنید. حتی اونجاهایی هم که میگن اگر قانون اجازه داد، قانون به این سادگی اجازه نمیده. میگن آقا دکترها گفتن که بچه مثلا عقب افتادگی ذهنی داره. خب برید رساله ها رو بخونید دیگه. آیا به صرف این که یک نفر دکترها میگن عقب افتاده است، شما مجوز سقط جنین دارید؟ این مجوز رو کی به شما داده؟ دارید قتل مرتکب میشید. مگه نگفتن اگر کسی سقط جنین کرد واجب است دیه بپردازد؟ اگر پدر باعث شد این جنین سخت بشه، حالا ضربه ای زد، لگدی زد، ترسوند، هر چیزی، یا قرصی داد، نمیدونم، اگر این کار رو کرد، این پدر باید دیه فرزند رو به مادر بده. اگر مادر کاری کرد سخت جنین شد، دیه را به ولی دم یعنی پدر بده. اگر پزشک کاری کرد، این پزشک ها بعضی وقتا نمیدونن چه گناهی دارن در پرونده خودشون میگذارن. پزشک اگر کاری کرد که بچه این جنین سقط شد، همه مراجع فرمودن دیه به عهده پزشک است، باید دیه بپردازه. اینطور نیست که خب دیه در مورد فرزندی که جنینه ثابته، در مورد یه انسان جوان و پیرمرد هم ثابته، فرقی نداره، چون این انسان است. شما حق نداری، خدا به او جسم داده، خدا به او زندگی داده، حیات داده. این که عرض میکنم یک بار دیگه باید مراجعه کنیم به خودمون، یک بار دیگه باید ببینیم این قتل دودمان انسان رو به باد میده. حضرت فرمود مالک تو هرچه حکومتت قوی و قدر باشه، سرباز و بروبیا داشته باشه، یه قتل مرتکب بشی حکومتت از هم میپاشه. حالا ما که صاحب حکومت نیستیم، صاحب قدرت نیستیم، ما چرا به خودمون اجازه میدیم در کار خدا دخالت کنیم؟ آیا این شرک نیست؟ این بیدینی نیست؟ هر چیزی باید مبنای خاص خودش رو داشته باشه، نه افراد، نه تفریق، نه ما مجازیم یک ضربه اضافه به کسی بزنیم، نه ما مجازیم که از سر خود بدون قانون الهی بچه را سخت کنیم، از بین ببریم. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق فهم و عمل به معارف اهل بیت رو به همه ما عنایت کنه و بیش از پیش ما را در مسیر امیرالمؤمنین قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.